اصلاح طلبان در تهران رو به تمام استانهای ایران تعمین بدن، در حالی که کیهان نوشته چنین نیست و بسیاری از چهره‌های اصولگرا در شهرهای مختلف به مجلس راه پیدا کردن. روزنامه دیگری که نگاه متفاوتی داره به تحولات انتخاباتی و روزنامه اصولگرا هست، روزنامه رسالته که در تیتر یک خودش از پیروزی نامزدهای فهرست ائتلاف امید در تهران خبر داده و استقبال کرده. به طور رسمی روزنامه پذیرفته این شکست رو که اصولگرایان در انتخابات هفتم اسفند شکست خوردن. روزنامه جوان خط کیهان رو ادامه داده و نوشته که 55% مجلس آینده اصولگرا هستن، 29% اصلاح طلب. اما روزنامه خراسان این نظر رو رد کرده و نوشته که ترکیب اصلی مجلس آینده میان مستقل ها و اصلاح طلبان تقسیم شده و حتی کسانی از اونها به عنوان اصولگرایان مجلس یاد میشه در حال حاضر که راه پیدا کردن، اونها هم کسانی هستن که بیشتر به طیف میانه‌روی اصولگرایان یا آقای علی لاریجانی نزدیک هستن. روزنامه جمهوری اسلامی هم همونطوری که میبینید نموداری در صفحه یک منتشر کرده، سهم هر کدوم از جناح‌های سیاسی رو هم در اون مشخص کرده. لیست امید 29% و اصولگرایان سهمشون 24% است.
از شهرام رفیع‌زاده میشنیدیم. شما همراهان رادیو فردا در تمامی ویژه برنامه‌های ما در مورد انتخابات با دیدگاه تحلیلگران، صاحب نظران و بسیاری دیگر آشنا میشید. اما شما شنونده خوب ما در این باره چه فکر میکنید؟
آمدن مردم به پای صندوق‌های رأی به معنای لبک به هیچ دعوتی نیست. مردم آمدن پاسخی کسانی را بدهند که برایشان حقی قائل نشدند.
من می‌خواستم به اون کسانی که میگن چرا مردم ایران در انتخابات شرکت می‌کنند و تا حدودی سرزنششان می‌کنند بگم که واسه این رژیم فرقی نمی کنه چه مردم شرکت کنن چه نکنن، اونا تو بوکای تبلیغاتی خودشون می کوبن. مگه 4 سال قبل که انتخابات مجلس بود و در طول تاریخ جمهوری اسلامی سابقه نداشت که مردم در انتخابات شرکت نکرده باشن؟ حداقل مردم در انتخابات شرکت کردن مگه واسه اونا فرقی کرد؟ اونا تو بوکای خودشون دمیدند و تو رسانه هاشون جشن گرفتن که بله مردم در انتخابات شرکت کردن و نماینده فرستادن مجلس. و چه شد؟ 4 سال بعد مردم ایران به کجا رسید؟ الان نشستید و میگید که چرا مردم شرکت میکنن و مردم رو مؤاخذه میکنید، مردم رو سرزنش میکنید. اگه مردم در این انتخابات شرکت میکنن فقط و فقط به خاطر اینی که تندروها در این دو مجلس را پیدا نکنن.
با رأی دادن به جناح اصلاح طلب ها حرکتی محسوس به طرف دموکراسی باز شده. این حرکت باید با درخواستای و نیازهای مردمی و مطالبه آزادی توأم باشه تا بدون تأخیر به پیروزی مردم و دموکراسی برسه.
با وجود بزرگترین توهین باز هم رفتیم و رأی دادیم. روزی که 65% کاندیدها رو رد صلاحیت کردن و گفتن اینها مفسد و فاسد و خائن و مخالف جمهوری اسلامی و آمریکایی و این چیزا هستن، فکر نکردن که اینا هر کدوم نماینده قسمتی از همین ملت هستن. یعنی داشتن علناً به 65% ملت توهین میکردن. اصلا این فکر رو نکردن که بابا این تعداد یعنی 65% ملت.
گیریم که شرکت کننده 60% باشه، ما میگیم درست. 60% چند درصد اصولگراه، چند درصد اصلاح طلب؟ البته در اصلاح طلب مخالفین هم هستن که به خاطر دنکجی اومدن. اونایی که شرکت نکردن مخالفن. حالا شما درصد بندی که کردید آقای رئیس جمهور، شمایی که میگید حق با اکثریت، اکثریت ببینید کسایی هن که مخالف شما هن.
خبرها شنیدم که آقای لاریجانی گفتن که بیگانگان باعث شدن که اصلاح طلبا بیان رو کار. آقای لاریجانی، مردم از بین بد و بدتر بدر رو انتخاب کردن، مجبور بودن، خسته شدن، شماها رو نمیخوان.
انتخابات هفتم اسفند ایران با رادیو فردا.
شما هم با دیگر شنوندگان ما همراه شوید. 00420221122111 دیدگاه شما بخشی از پوشش خبری ماست. و ما در طول 9 دور مجلس شورای اسلامی 5 چهره سیاسی رئیس مجلس بودند که هر کدام از اونها تا به امروز سرنوشت مختلفی در عرصه سیاست ایران داشتند. بابک غفوری آذر در آستانه 10 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نگاهی داشته به دوران ریاست این 5 نفر در مجلس.
مجالس ایران بعد از انقلاب سال 57 را 5 نفر ریاست کردند. تمام آنها نیز هنوز زنده هستند و البته هر کدام سرنوشت متفاوتی پیدا کردند. در ادامه مروری می‌کنیم بر عملکرد و شرایط فعلی هر کدام از آنها.
اکبر هاشمی رفسنجانی
با 2 دوره ریاست کامل و 1 دوره ریاست نیمه، اکبر هاشمی بهرمانی معروف به رفسنجانی طولانی ترین سابقه را در مقایسه با دیگر همکارانش در مدیریت مجالس بعد از انقلاب ایران دارد. تا پیش از ریاست نخستین دوره مجلسی که آن زمان شورای ملی نام داشت، نامش به عنوان یکی از شاگردان و نزدیکترین یاران آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و از مؤسسان جامعه روحانیت مبارز و حزب جمهوری اسلامی در فضای سیاسی ایران مطرح بود. او را به عنوان یکی از رهبران جریانی که به نام خط امام معروف بود می‌شناختند و در شورای انقلاب هم عضو بود. با این سوابق توانست در اولین دوره مجلس تشکیل شده پس از انقلاب سال 57 ریاست را در حضور چهره‌هایی چون علی خامنه‌ای، مهدی بازرگان، محمد علی رجایی، حسن حبیبی و مصطفی چمران به دست آورد. او در دوران ریاستش در بسیاری از تصمیم‌های مهم مجلس نقش مهم و اثرگذاری داشت. برکناری ابوالحسن بنی صدر از رئیس جمهوری، آزاد کردن گروگان‌های آمریکایی و رأی اعتماد به دولت‌های میرحسین موسوی و وزرایش از جمله تصمیمات مهم مجلس در دوران ریاست آقای هاشمی رفسنجانی بود که او در تمام آنها نقش مهم و اثرگذاری داشت.
نه. در نگفته نیم ساعت تا 1 ساعت قابل تمدیده. بله. و اون 1 ساعتش تموم شد، یعنی آقای خامنه‌ای هم تموم شده، اون 1 ساعتشون پر کردن دیگه، با این 5 دقیقه کهشون دادن پر شده.
شما رأی گرفتید آقای هاشمی از مجلس؟
خیلی خوب، از زود تمام کنید در وقت مجلس گره. آقای خوب از این اعتراضای خردگیری نکنید که وقت تمام شد.
پس از درگذشت آیت الله خمینی و انتخاب علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید، اکبر هاشمی رفسنجانی در حالی که نیمی از دوره سوم مجلس باقی مانده بود، نامزد انتخاب به عنوان رئیس جمهوری شد. آقای هاشمی رفسنجانی 2 دوره رئیس جمهوری ایران بود و پس از پایان دوره‌اش به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت کرد. سمتی که هنوز آن را در اختیار دارد، هرچند از میانه دهه 80 به دلیل برخی موضع‌گیری‌ها فاصله اش با آیت الله خامنه‌ای افزایش یافته است. فاصله‌ای که در جریان اتفاقات سال 88 به بیشترین میزانش رسید و از آن زمان تا کنون از سوی چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان از او به عنوان یکی از حامیان فتنه نام برده می‌شود.
مهدی کروبی
سابقه ریاست 1 دوره کامل و 1 دوره نیمه مجلس را دارد. این شاگرد و همراه آیت الله خمینی در 3 دوره اول مجالس بعد از انقلاب حاضر بود و با سابقه داشتن احکامی از بنیانگذار جمهوری اسلامی توانست پس از خروج اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست مجلسی را که در اختیار جناح چپ جمهوری اسلامی بود در اختیار بگیرد. دوره 2 ساله ریاست او بر مجلس سوم همزمان با آغاز دوره اوجگیری جناح راست مذهبی در صحنه سیاست ایران بود. در این دوران تفسیر شورای نگهبان از استصوابی بودن نظارتش بر تایید صلاحیت‌ها باعث حذف بخش عمده‌ای از نمایندگان نزدیک به جناح چپ شد و مهدی کروبی هم نتوانست ریاستش را در مجلس آینده ادامه دهد. دوره دیگر ریاست مهدی کروبی بر مجلس زمان قدرتگیری دوباره جناح چپ بود که حالا به نام اصلاح طلب شناخته می شد. او البته انتخاب اول حزب مشارکت، حزبی که اکثریت را در مجلس در اختیار داشت، نبود. اما سرانجام ریاستش پذیرفته شد. ریاست آقای کروبی بر دوره ششم مجلس اما پرحاشیه تر از دوره ریاست قبلیش بود. او در این دوره به دلیل برخی تصمیماتش مانند خارج کردن طرح اصلاح قانون مطبوعات با حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی مورد انتقاد اصلاح طلبان قرار گرفت، اما از سوی دیگر ایستادگیش در قضایایی چون بازداشت نماینده همدان یا صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری با استقبال روبرو شد.
من اعلام میکنم قوه قضاییه تجاوز به قوه مقننه کرده و این قوام زیر نظر رهبری اصلا بر اساس قانون اساسی.
او اما مانند دوره قبلی ریاستش در سایه رد صلاحیت‌های گسترده از راهیابی دوباره به مجلس باز ماند و پس از آن نیز دوبار تلاشش برای کسب عنوان ریاست جمهوری در انتخابات سالهای 84 و 88 ناکام ماند. در هر دوی این دوره‌ها نسبت به نحوه برگزاری و شمارش آرا اعتراض کرد، اعتراض‌هایی که نهایتاً منجر به حبس خانگی او شد، محدودیتی که همچنان هم بر او اعمال می‌شود.
علی اکبر ناطق نوری
دوره‌های چهارم و پنجم مجلس را ریاست کرد، دوره‌هایی که کنترل مجلس پس از مرگ آیت الله خمینی در اختیار جناحی بود که راست مذهبی نامیده می‌شد. علی اکبر جمشیدی معروف به ناطق نوری از طیف روحانیون مبارز پیش از انقلاب سال 57 از همان اولین دوره مجلس که در این نهاد حضور داشت به عنوان یکی از چهره‌های شاخص جریان راست شناخته می‌شد. در دوره چهارم مجلس که با رد صلاحیت گسترده چهره‌های نزدیک به جریان چپ اکثریت با جریان راست بود به ریاست رسید و تا حدودی در مقابله با برخی اعضای کابینه اکبر هاشمی رفسنجانی از جمله نخستین استیضاح منجر به برکناری وزرای بعد از انقلاب نقش داشت. با این همه دوران خبرساز ریاستش در مجلس پنجم بود که تلاشش برای رئیس جمهور شدن برخلاف انتظارها بی ثمر ماند و با اختلاف فاحشی رقابت را به محمد خاتمی واگذار کرد. پس از آن اما شاهد رویارویی مجلس در اختیار جریان محافظه‌کار با دولت اصلاح طلب محمد خاتمی بود. در این دوران آقای ناطق نوری دو جلسه استیضاح مهم مربوط به عبدالله نوری و عطاالله مهاجرانی از وزرای دولت محمد خاتمی را مدیریت کرد که اولی منجر به برکناری و دومی با وجود پیشبینی‌های قبلی منجر به ابقای وزیر شد.
همونطور که در جریان هستید، رأی به استیضاح و رأی به عدم اعتماد هست.
خب وقت رو در اختیار جناب آقای مهاجرانی میذاریم، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، و 3 ساعت حضرت عالی وقت دارید.
آقای ناطق نوری پس از آنکه مجلس ششم به دست اصلاح طلبان افتاد از صحنه سیاست تا حدودی کناره گرفت، هرچند با حکم رهبر جمهوری اسلامی رئیس دفتر بازرسی دفتر او شد و به عضویت مجمع تشخیص مصلحت هم درآمد، مسئولیت‌هایی که هنوز هم آنها را در اختیار دارد. با این همه پس از وقایع سال 88 و حملاتی که محمود احمدی نژاد متوجه او کرد، بیش از پیش از جریان راست که این سالها اصولگرا نام گرفته فاصله پیدا کرده و به چهره‌هایی چون اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی نزدیک شده است.
غلام علی حداد عادل
دوره هفتم مجلس را به عنوان نخستین رئیس غیر روحانی مجالس بعد از انقلاب مدیریت کرد. دوره‌ای که پس از رد صلاحیت‌های گسترده کاملاً در اختیار جریانی بود که نام‌های جدیدی چون آبادگران داشت. غلامعلی حداد‌عادل با سابقه رهبری جریان اقلیت در مجلس ششم نماد قدرتگیری طیفی از افرادی بود که در عرصه سیاست کاملاً وفادار به رهبر جمهوری اسلامی بودند.
تعریفی که به دلخواه کشورهای غربی است، خودشان هر وقت بخواهند تروریست را به نفع خودشان معنا می‌کنند.
مجلس تحت رهبری آقای حداد‌عادل در 2 سال اولش به مقابله با دولت محمد خاتمی پرداخت و در اتفاقاتی چون افتتاح فرودگاه امام به طرفداری از سپاه پاسداران احمد خرم وزیر راه وقت را استیضاح و برکنار کرد. این مجلس در نیمه دوم کارش هم با دولت اول محمود احمدی نژاد همراهی کرد و غلامعلی حداد‌عادل در مقام رئیس کوشش کرد با رئیس جمهوری نمونه از روابط دوستانه میان سران دو قوه را نمایش دهد.
علی لاریجانی
با سابقه ریاست بر سازمان صدا و سیما و دبیری شورای عالی امنیت ملی، علی اردشیر لاریجانی توانست اولین فردی در تاریخ جمهوری اسلامی باشد که ریاست مجلس را با وجود حضور رئیس دوره قبلی به دست می آورد. او که از شهر قم راهی مجلس شد، با پیروزی بر رقیبش غلامعلی حداد عادل در مجلس هشتم کوشش کرد وجهه مستقلی از مجلس تحت ریاستش نمایش دهد. دوره ریاست او در مجلس هشتم با وقایع سال 88 همزمان شد، وقایعی که صحنه سیاسی ایران را کاملا تحت تأثیر قرار داد و آقای لاریجانی در این مقطع با تشکیل کمیته‌های حقیقت‌یابی درباره حوادثی چون حمله به کوی دانشگاه و مجتمع صبحان اقداماتی را انجام داد، اقداماتی که بعدها با مشاهده عزم حکومت در برخورد با معترضان متوقف شد. اما مهمترین اقدامات علی لاریجانی در برخوردهای او با دولت محمود احمدی نژاد بود. دولت دوم آقای احمدی نژاد بیشترین برخوردها و اختلافات را با مجلس تحت رهبری علی لاریجانی داشت. برخوردهایی که تا حد حملات علنی این دو علیه یکدیگر در صحن علنی مجلس هم کشیده شد.
اگر این آقای احمدی نژاد گفتند، البته ایشون گفتند این به نفع کشور نیست، ایشون پیش گفتند که اگر این مسئله حل نشود من نواری دارم از بستگان شما پخش میکنم. منو تهدید کردند و من اگر ایشون حرفی زدن در این زمینه نوارو میبینم پاسخ ایشونو خواهم داد. من البته اطلاعات زیادی دارم، مصلحت نمیدونم راجع به اطرافیان ایشون چیزی بگم. من مثل ایشون لازم نمیدونم کشور متشنج کنم.
علی لاریجانی پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری با کابینه او همراهی کرده است و از حامیان مذاکرات هسته‌ای و اجرای برجام بوده است. با این سابقه آقای لاریجانی چشم به راه سومین دوره ریاستش بر مجلس است تا بتواند با پشت سر گذاشتن رکورد اکبر هاشمی رفسنجانی تبدیل به پرسابقه ترین رئیس ادوار مختلف مجلس ایران شود.
پنج چهره سیاسی که رئیس مجلس شورای اسلامی بودند، کاری بود از همکارم بابک غفوری‌آذر در پایان دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و بهروز کارونی از رادیو فردا هم نگاهی داشته به مهمترین رویدادهای مجلس نهم، مجلسی که به زودی کارش به پایان میرسه. پس از این گزارش رأس ساعت 17 ویژه برنامه‌های انتخاباتی رادیو فردا با اجرای همکارم مهرداد قاسمفر ادامه خواهد یافت. خدا نگهدار تک تک شما.
دوره نهم مجلس شورای اسلامی روز هفتم خرداد سال 91 آغاز به کار کرد. آن هم در شرایطی که اکثریت کرسی‌های قوه مقننه از آن جناح‌های گوناگون اصولگرایان شده بود. در این میان نیز در کنار جناح کوچک اصلاح طلبان، گروهی اصولگرا تحت عنوان جبهه صدای ملت در مجلس حضور داشتند که چهره شاخص آن علی مطهری بود، نماینده‌ای که از آن هنگام تا کنون نطق‌ها و اظهار نظرهای جنجالی بسیاری داشته است. مجلس نهم و نمایندگان آن از هفتم خرداد سال 91 تا کنون روزهای جنجالی و پرحادثه را مشاهده و تجربه کرده اند. یکی از نخستین رویدادهای پرسر و صدای مجلس در سال 91 سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت ایران در صحن مجلس و پخش نوار گفتگوی منتسب به سعید مرتضوی سرپرست وقت سازمان تامین اجتماعی و فاضل لاریجانی برادر رؤسای مقننه و قضائیه بود. این نوار در جریان استیضاح وزیر وقت تعاون کار و رفاه اجتماعی در 15 بهمن سال 91 پخش شد. محمود احمدی نژاد با پخش این نوار فاضل لاریجانی برادر رئیس مجلس و قوه قضاییه را به سوء استفاده از روابطش برای فعالیت‌های اقتصادی متهم کرد.
مرتضوی میگه قوه و مجلس و اینها میتوانی کاری بکنی؟ میگه بله، یه کسایی که در این سطح فعالیت میکنن همیشه در مزان دخالت‌ها و خلاصه موانع هستند. ما می توانیم رفع موانع برایش بکنیم. حالا این موانع چی هست بستگی به کیسش دارد دیگر.
اما سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس مجلس بدون پاسخ نماند.
اتفاقا خوب شد شما که مرتب میگید بگم تو کشور را انداختید، امروز این فیلم رو پخش کردید که مردم شخصیت شما رو بهتر بشناسن.
از مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره آنچه که در 15 بهمن سال 91 در مجلس گذشت می‌پرسم.
یک اتفاق خیلی مهمی بود، به ویژه نشون دهنده اوج ماجراجویی یا منزلت‌جویی احمدی نژاد و اینکه بعد از اختلافی که بین رئیس جمهور وقت و کانون مرکزی قدرت پیش آمده بود، به نوعی آقای احمدی نژاد در مقام به حاشیه راندن دیگر جریان‌های قدرت بود، به خصوص این ماجرا در مجلس با نشون دادن فیلم برادر دو رئیس قوه مقننه و قضاییه یعنی لاریجانی ها به اوج خودش رسید. تلاشی که از طرف آقای لاریجانی یک نوع اقدام مافیایی ارزیابی شد و نشون میداد که تا چه اندازه باند احمدی نژاد مشایی به نوعی احساس استقنا و خودمختاری میکنن در ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی.
جدال لفظی روز 15 بهمن سال 91 که همزمان از رادیو پخش میشد، واکنش های متعدد جناح‌های سیاسی را به دنبال داشت. در همین ارتباط آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در یک سخنرانی گفت:
هم ملت رو ناراحت کرد، نخبگان رو ناراحت کرد. رئیس یک قوه به استناد یک اتهام ثابت نشده، مطرح نشده در دادگاه دو قوه دیگر را متهم کرد. این کار بدی بود، این کار نامناسبی بود، هم خلاف شرع این جور کارها، هم خلاف قانون، هم خلاف اخلاق، هم تضییع حقوق اساسی مردمه. بنده فعلا نصیحت میکنه. اون طرف قضیه هم اصل این استیضاحی که در مجلس انجام گرفت غلط بود. خب استیضاح باعث یک فایدهی داشته باشد. چند ماه به پایان کار دولت استیضاح یک وزیر، اون هم باز با یک علت و دلیلی که مربوط به خود اون وزیر نیست، این چه معنی داره؟
مرتضی کاظمیان درباره واکنش رهبر جمهوری اسلامی اعتقاد دارد:
واکنش تند آقای خامنه ای هرچند که دو طرف رو، یعنی هم رئیس مجلس و هم رئیس جمهور رو مورد انتقاد قرار داد، اما به شکل خیلی تند و صریحی هدف قرار داد مجدد محمود احمدی نژاد رو و رفتار اون رو خلاف شرع، قانون و اخلاق و حتی تضییع حقوق مردم ارزیابی کرد که شاید یکی از تندترین انتقادها و مواجههای رهبر جمهوری اسلامی با یک رئیس جمهور در ایران بود.
علی کشتکر، فعال سیاسی مقیم پاریس، نیز از زاویه دیگری به این موضوع می‌پردازد.
آقای خامنه‌ای هر دو طرف را به آشتی و یا به علنی نکردن دعوا فراخوند. برای که آقای خامنه‌ای علاقه نداشت که مجلس با رئیس جمهوری که خود ایشون از طریق اون حمایت از کودتای سال 88 ازش حمایت کرده بود، مجلس پشت در بیفته.
با پیروزی حسن روحانی در انتخابات 25 خرداد سال 92 و آغاز دوره ریاست جمهوری او، گمان می‌رفت که راهی بدون فراز و نشیب جدی در پیش روی رئیس جمهوری جدید ایران وجود داشته باشد. اما برخلاف این تصور، به نوشته خبرگزاری‌ها و سایت‌ها، تعداد کارت‌های زرد نمایندگان مجلس به وزرای دولت حسن روحانی به دست کم 16 عدد رسیده است. تاکنون وزیران صنعت، معدن و تجارت، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تحقیقات، علوم و فناوری از مجلس کارت زرد دریافت کردند. پیش از این نیز مجلس در مرداد سال گذشته رضا فرجی دانا، وزیر تحقیقات، علوم و فناوری را استیضاح و برکنار کرده بود. همچنین قبل از آن مجلس در ابتدای کار دولت حسن روحانی به محمد علی نجفی، مسعود سلطانی فر و جعفر میلی منفرد گزینه‌های معرفی شده برای تصدی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و تحقیقات، علوم و فناوری رأی نداده بود. در کنار این کارت‌های زرد و یا رأی منفی نمایندگان به وزیران دولت، باید به سوال‌های نمایندگان قوه مقننه از این وزیران نیز اشاره کرد. این وضعیت واکنش انتقادی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و اعضای دولت او را به همراه داشته است. علی کشتگر در این مورد میگوید:
مجلس با آقای روحانی و نظرات کابینه آقای روحانی هماهنگ نیست و با اتکا به حمایت رهبری برخوردهایی که صورت گرفته در واقع ادامه داده. مثلا در مورد وزرای علوم، مجلس چراغ سبز رهبری رو داشت، بنابراین آقای روحانی مجبور شد 4 نفر رو نامزد کرد و خب مرتبا رد شدن، هر کدوم یه چند ماه بودن و آخرم معلوم شد که تلاش وزارت علوم برای اون بورسیه های غیرقانونی و کسانی که حقشون نبود ولی در دولت احمدی نژاد بورسیه شده بودن، معلوم شد که حمایت آقای خامنه ای پشت این بورسیه ها هست و اینکه وزارت علوم میخواد با این بورسیه ها در بیفته عملا مورد مخالفت آقای خامنه ای است و مجلس هم اینو میدونست و هماهنگ با هم دیگه برخورد کردن با این وزرا. در مورد وزارت ارشاد هم وزارت ارشاد با تمام محافظه‌کاریش، ولی همین حدی که میخواد با مسئله موسیقی و فرهنگ برخورد نسبتاً باز بکنه نسبت به زمان دولت آقای احمد نژاد، اینا مورد حمایت آقای خامنه‌ای نیست و باز مجلس با همین وزارت ارشاد هم بارها در افتاده. برخوردی هم که با ظریف کرده همینه، یعنی با وجود این که این مذاکرات مورد حمایت آقای خامنه‌ای بود و مجبور بودن که به نوعی به توافقی برسن با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، ولی سعی کردن که به نوعی برخورد کنن که ظریف و دولت روحانی اینو به عنوان یه موفقیت به حساب خودشون نذارن. این کشمکش همواره ادامه داره، جزی که ترکیب مجلس آینده عوض میشه.
در این میان یکی دیگر از رویدادهای مهم مربوط به مجلس نام، رویکرد آن در قبال توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1 بود. پیش از این و با آغاز مذاکرات هسته‌ای، نمایندگان مجلس بارها از عملکرد تیم مذاکره کننده اتمی ایران انتقاد کرده بودند. در این حال به رغم مخالفت دولت، نمایندگان مجلس در روز 19 مهر سال جاری جزئیات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای را تصویب کردند. به موجب این طرح، در صورت تشدید تحریم‌ها علیه ایران در کنگره آمریکا قرار بود توافق ژنو لغو شود و فعالیت‌های هسته‌ای ایران از سر گرفته شود. با این همه طرح اجرای توافق هسته‌ای با 161 رأی موافق در روز 21 مهر ماه به تصویب مجلس رسید. مرتضی کاظمیان:
وقتی در مهر ماه این برجام در یک جلسه 20 دقیقه‌ای تصویب شد و به نوعی مهمترین طرح مجلس نهم و شاید یکی از طرح‌های تاریخی در جمهوری اسلامی و حتی تاریخ ایران در کمتر از 20 دقیقه به تصویب رسید، جزئیات اون بیش از پیش مشخص شد که به چه اندازه مجلس در جمهوری اسلامی یک جایگاه نمایشی و فرمایشی پیدا کرده و به خصوص مجلس نهم تا چه اندازه فاصله گرفته از کار جاهای پارلمان در ایران.
مجلس نهم از ابتدای حیات خود شاهد رویدادهای مهم دیگری نیز بوده است، از جمله که در روز 27 خرداد سال 92 در شرایطی که تنها 3 روز از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گذشته بود و محمود احمدی نژاد تا 2 ماه بعد از آن همچنان رئیس جمهوری رسمی ایران به حساب می آمد، خبر احضار او به دادگاه به دلیل شکایت مجلس منتشر شد. به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از شاکیان علی لاریجانی رئیس مجلس بود. بر اساس این گزارش، شکایت از رئیس جمهور برای تشکیل ندادن به موقع وزارت ورزش و جوانان، تخلف در وزارت نفت، تخلفات مکرر در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات، استنکاف از ابلاغ برخی از مصوبات قوانین مجلس، ارسال نکردن برخی از مصوبات دولت به رئیس مجلس و شیوه ادغام وزارتخانه‌ها از جمله شکایاتی بودند که به کمیسیون اصل 90 مجلس ارائه شده بودند. در همین حال از جمله رویدادهای دیگر مهم در مجلس، قرائت گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در صحن علنی، موافقت با تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نیز تحقیق و تفحص از سهام عدالت، تصویب طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت ایران و انتقال پایتخت ایران بودند.